ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مدیران ارشد اطلاعاتی آمریکا از عملکرد سازمان‌های خود دفاع کردند. اسرائیل 26 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. 23 استان در ایران تحت تأثیر پدیده ریزگردها قرار دارند. دو مدیر ارشد اطلاعاتی آمریکا با حضور در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان از عملکرد سازمان‌های خود دفاع کردند. جیمز کلپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در این جلسه گفت: جاسوسی از رهبران دیگر کشورها امری متعارف است که در همه جا رواج دارد و حتی کشورهای همپیمان آمریکا نیز بارها به جاسوسی از مقام‌های آمریکایی پرداختند. آقای کلپر با این حال گزارش‌ها در مورد رصد کردن میلیون‌ها تماس شهروندان اروپایی را نادرست خواند. رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا موسوم به NSA نیز در این جلسه از عملکرد سازمانش دفاع کرد و گفت از طریق همین شنودها بوده است که شماری از طرح‌های تروریستی کشف و خونسا شده است. اسرائیل بامداد چهارشنبه 26 زندانی فلسطینی را در چارچوب تعهد به از سرگیری مذاکرات صلح آزاد کرد. این زندانیان که برخی از آنها بیش از 20 سال محبوس بودند، دومین گروه از 4 گروه زندانیانی هستند که اسرائیل وعده داده است آنها را آزاد می کند. با آزادی این زندانیان، چندین مراسم استقبال و شادمانی در نوار غزه و کرانه باختری برگزار شد و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، نیز در یکی از این مراسم سخنرانی کرد. آزادی این زندانیان خشم برخی از منتقدان را در اسرائیل برانگیخته بود. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد پدیده ریزگردها 23 استان ایران را تحت تأثیر قرار داده است. همزمان محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل محیط زیست استان تهران، نیز گفته است برخلاف گذشته کانون ریزگردها در بیشتر روزهای ماه گذشته در داخل استان بوده است. به گفته آقای حیدرزاده، از سال 1381 بدین سو وضعیت پاک در هوای پایتخت روند نزولی بسیار جدی طی کرده است. بنابر گزارش‌ها، سالانه بیش از 2700 شهروند تهرانی بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. نیروهای امنیتی مصر بامداد امروز اسام الاریان، یکی از رهبران گروه اخوان المسلمین، را بازداشت کردند. یکی از مقام‌های وزارت کشور مصر به رویترز گفته است اسام الاریان در محله قاهره جدید واقع در شرق پایتخت مخفی شده بود. در طول 4 ماهی که از برکناری و بازداشت محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر، می‌گذرد، تاکنون صدها تن از اعضای اخوان المسلمین بازداشت و این گروه غیرقانونی اعلام شده است. و سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد با آزمایش بر روی کودکان مشکوک به فلج اطفال در سوریه، 10 مورد ابتلای قطعی به این بیماری در شمال این کشور تایید شده و خطر انتشار آن در داخل و خارج از سوریه وجود دارد. همزمان آنتونی لیک، مدیر عامل یونیسف، خبر داده است که برنامه‌ای برای مایه‌کوبی حدود 2.5 میلیون کودک در سوریه در دست تهیه است و در این زمینه گفتگوهایی با مقام‌های سوری آغاز شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در آستانه هزارمین روز از حصر خانگی رهبران جنبش سبز، عبدالله نوری که از چهره‌های اصلاح طلب محسوب می‌شود و سابقه وزارت در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را دارد، با خانواده مهدی کروبی دیدار کرد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
عبدالله نوری از چهره‌های اصلاح طلب در دیدار با خانواده مهدی کروبی از رهبران معترضان به انتخابات سال 88 خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری گفت وی فراموش نکند که بدنه اجتماعی حامی او اغلب کسانی بودند که با امید رهایی از این وضعیت به وی رأی دادند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی و سهام نیوز روز سه‌شنبه 7 آبان ماه گزارش دادند که عبدالله نوری هفته گذشته در آستانه هزارمین روز حصر رهبران جنبش سبز با خانواده مهدی کروبی دیدار داشته است. بنابراین گزارش، آقای نوری در این دیدار گفته است که حسن روحانی و دولت او فراموش نکنند که پایگاه رأی و بدنه اجتماعی حامیشان اغلب کسانی بودند که از بیقانونی و تضییع حقوق شهروندی و تنگ نظری ها به سطوح آمدند و با امید رهایی از این وضعیت راهی متفاوت را برگزیدند. وی افزوده که معتقد است یکی از خواستهای اکثریت مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، تغییر فضای امنیتی و احیای حقوق شهروندی و مدنی تک تک شهروندان از دولت تدبیر و امید بوده و هست. کاظم علمداری، تحلیلگر سیاسی مقیم لس آنجلس، در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ داده است که آیا اصولاً حسن روحانی در برنامه و نقشه راه حرکت سیاسیش آزادی رهبران جنبش سبز را مد نظر دارد یا همان گونه که تا به حال دیده ایم بیشتر به اولویت‌های بین‌المللی می‌خواهد بپردازد؟ کاظم علمداری:
فکر میکنم که ایشون ناچار هست وعده‌هایی که برای آزادی زندانیان سیاسی داده رو پیگیری بکنه. اینکه آزاد بشن یا نشند، او هم مثل آقای خاتمی میتونه بگه این دست قوه قضاییه است، دست من نیست، کسان دیگر اینها رو در حصر نگه داشتن، در زندان نگه داشتن، من تلاشم رو خواهم کرد. منوط به این است که آقای روحانی از اینکه جمهوری اسلامی تغییر تحولات جدی درش به وجود بیاد نترسه، نگران نباشه و تلاش نکنه جمهوری اسلامی به وضعیتی که هست حفظ بکنه.
عبدالله نوری در دیدار با خانواده مهدی کروبی افزوده است تاکید آقای روحانی بر حقوق دان بودنشان و مجری قانون اساسی بودن مسئولیت سنگینی را بر عهده شخص رئیس جمهوری و دولت می‌گذارد و باید تلاششان این باشد که فضای امنیتی آمیخته به تخریب و توهین و تهمت را برچینند. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه تازه‌ای به حسن روحانی که روز شنبه 27 مهر منتشر شد، ضمن اشاره به آسیب شدید وضع جسمی مهدی کروبی، از قول او به رئیس جمهور پیام داده است که استبداد در ایران نهادینه شده و صدای مردم به جایی نمی‌رسد. اما حرکت عبدالله نوری در دیدار با خانواده مهدی کروبی در شرایط فعلی چه معنا و پیامی می‌تواند داشته باشد؟ کاظم علمداری:
ایشون در ملاقات خودش با خانواده آقای کروبی، ضمن اینکه از اینها دلجویی بکنه، دو مطلب رو در دو سو طرح میکنه. نخست اینکه امیدواری ایجاد بکنه در این افراد که پیگیر آزادی اونها هست و در حد توانی که خودش داره تلاش خواهد کرد، و از سوی دیگر هم پیامی میفرسته به آقای روحانی که یکی از دلایلی که مردم به شما رأی دادن این بود که شما وعده دادید زندانیان سیاسی را آزاد میکنید و جامعه را از این تنگناهای امنیتی بیرون میارید. چه شد؟
مهدی کروبی از دوشنبه دوم اسفند 1389 توسط ماموران امنیتی در حبس قرار گرفت و ارتباطش با جهان بیرون قطع شده است. دیگر رهبر مخالفان میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد نیز از 25 بهمن 89 در حصر خانگی به سر میبرند.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای توقیف روزنامه بهار و ادامه حبس روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی در ایران را نشانه‌ای از عمل نکردن دولت حسن روحانی به شعارهای انتخاباتی او، از جمله تلاش برای تحقق آزادی رسانه‌ها و تغییر فضای سیاسی کشور دانسته. در همین رابطه همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگویی داشته با رضا معینی، مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز، و ابتدا از او پرسیده که چرا این سازمان دولت 11 را متعهد به عملی کردن شعارها و وعده هایش در زمینه آزادی اطلاع رسانی نمی داند.
وعده های انتخاباتی آقای روحانی شخص و معین بودن، تأکید بر قانون، تأکید بر آزادی ها و حقوق مردم. آنچه که از این مجموعه میتواند برای ما مهم باشد احترام به حق دانستن مردم هست. متاسفانه اقداماتی که در طی چند ماه گذشته انجام شده در عرصه آزادی اطلاع رسانی دست کم میتوان گفت با وعده ها تفاوت بسیاری داره.
آقای معینی، یکی از نکات دیگری که اشاره کرده گزارشگران بدون مرز در بیانیه خودش این هست که دولت آقای روحانی تنها برای رفع تنش در سطح بین المللی تلاش میکنه و در زمینه کاهش این تنش ها در داخل ایران در فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای برنامه‌ای نداره.
به شکل قانونی بنابر قانون اساسی آقای روحانی باید حافظ اجرای قانون اساسی ایران باشه. علارغم اینکه این قانون با موازین حقوق بشری فاصله بسیاری دارد، ولی دست کم به عنوان یک میثاق ملی در ایران مورد استناده و ایشون قرار بوده که قانون رو اجرا کنن. در این قانون آزادی ها محترم شمرده شده و در این چارچوب اقداماتی که آقای روحانی قول داده بودند و این بازگشایی رو که قول داده بودند در اصل تحقق پیدا نکرده، بلکه برعکس ما فکر میکنیم که بیشتر اولویت دولت در رابطه با کاهش تنش با جامعه جهانی و حل کردن این مسائل در عرصه جامعه جهانیه و نه کم کردن سرکوب آزادی اطلاع رسانی و یا دست کم سرکوب فعالان رسانه‌ای که همچنان ادامه داره.
پس آیا از همین زاویه است که بیانیه گزارشگران بدون مرز معتقد است که باید فاصله بگیره دولت آقای روحانی از سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد؟ یعنی به نظر شما این فاصله هنوز گرفته نشده؟
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دقیقاً همان مواضعی رو در برابر سیاست‌های حقوق بشری و به ویژه گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای احمد شهید گرفت که همان سیاست‌هایی بود که دولت آقای احمدی نژاد گرفته بود. آنچه که مهمه این به رسمیت شناختن قوانین بین المللی است. دو مستندساز و سینماگر و وبلاگ نویس به احکام سنگین محکوم شدند. دو روزنامه نگار کرد در کردستان منتظر احکامی هستند که با توجه به اتهاماتی که به آنها زده شده میتواند سنگین و خطرناک هم باشه. به این عنوان خب خیلی طبیعیه که ما بخواهیم که اگر این دولت با دولت احمدی نژاد تفاوت دارد، باید در سیاست ها چه در داخل چه در خارج تفاوتاشو نشون بده.
و به عنوان آخرین سوال ازتون میپرسم آقای معینی، ممکنه گروهی در برابر حرفهای شما بگن که به هر حال قوه قضاییه مسئول این احکام یا نگهداری روزنامه نگاران در زندان هست و شاید که رئیس دولت به عنوان رئیس قوه مجریه توانه برخورد با این مسئله رو نداشته باشه. در پاسخ به این گروه چی خواهید گفت؟
آقای حسن روحانی از مسئولین اصلی این کشور بودند، از مسئولین امنیتی این کشور بودند و عملاً می‌دانستند که گروه‌های خودسر که نزدیک به بیت رهبری هستند می‌توانند در کار ایشون اگر بخواهند در چارچوب‌های قول‌هایی که دادن عمل کنند ممکنه اعمال نظر کنند.
گفتگوی فهیمه خضر هیدری رو میشنوید با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز. اما در 11مین گزارش سالانه بانک جهانی درباره فضای کسب و کار که دیروز منتشر شد، ایران 6 پله نسبت به سال گذشته پایین‌تر رفت. همکارم رویا کریمی مج در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد مقیم پاریس، ابتدا از او پرسیده اصولاً فضای کسب و کار به چه معناست و در ارزیابی آن از چه ملاک‌هایی استفاده می‌شود.
این گزارش سالانه که مورد توجه محافل اقتصادی و همینطور کانونهای کارشناسی و دانشگاهی هست، در تعریف فضای کسب و کار 10 مؤلفه رو در نظر میگیره، از جمله اینکه آیا شروع کسب و کار آسون هست یا نه، آیا مالکیت مورد حمایت هست یا نه، آیا قراردادها در شرایط مناسب به اجرا گذاشته میشن، برای دریافت تسهیلات از بانک ها چه شرایطی لازم هست و غیره و غیره. با تکیه بر همین مؤلفه ها میشه موانع موجود بر سر انجام کسب و کار رو اندازه گرفت و بر این اساس تعیین کرد که آیا در این یا آن کشور کسب و کار آسان هست یا سخت. در گزارش امسال میبینیم که سنگاپور، هنگ کنگ، زلاندنو، آمریکا و دانمارک شرایط برای کسب و کار رو از هر جای دیگر دنیا بهتر دارند. در عوض بدترین جای دنیا برای کسب و کار کشور آفریقایی چاد هست که در رده 189 قرار گرفته.
اما آقای خاوند، در این گزارش جدید بانک جهانی فضای کسب و کار ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در چه وضعیتی قرار داره؟
ایران که از لحاظ فضای کسب و کار در مقیاس جهانی در رده 152 قرار گرفته، در مقیاس منطقه‌ای هم در وضعیت خوبی نیست، البته از دیدگاه گزارش بانک جهانی. در بین 20 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران از لحاظ درجه سهولت کسب و کار در رده 16 است. از این لحاظ امارات متحده عربی بهترین کشور منطقه معرفی شده و بعد از اون هم عربستان سعودی است و بحرین و عمان. حتی سرزمین های فلسطینی و عراق هم از دیدگاه تهیه کننده های این گزارش در موقعیت بهتری هستند نسبت به ایران از لحاظ کسب و کار.
اما آقای خاوند، آیا واقعا میشه به این گزارش اعتماد کرد؟ آیا به عنوان مثال شرایط عراق که شما به اون اشاره کردید با تمام بحرانهایی که در اون جاری هستش در مورد پیدا کردن شغل بهتر از وضعیت ایرانه؟
ارزیابی های این گزارش البته با چون و چرا روبرو هست و به خصوص چین به شدت علیه اون اعتراض کرده. با این حال حتی منابع ایرانی هم به خصوص مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که فصل به فصل گزارشی رو زیر عنوان پایش محیط کسب و کار بر اساس نظرسنجی از شمار زیادی از تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور منتشر می‌کنند، می‌پذیره که اهل کسب و کار در ایران با موانع زیادی روبرو هستند.
گفتگوی روی کریمی مجد رو می‌شنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.